ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 16 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2019 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست همکاران حمید فاطمی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که نخست به خبرها بپردازیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت شورای حکام آژانس در نشست فوق‌العاده خود روز پنجشنبه در وین تایید کردند که جمهوری اسلامی ایران به 2 آبشار سانتریفیوژ در فوردو کپسول گاز هگزافلوراید وصل کرده است که به گفته آژانس مرحله پیش از غنی‌سازی اورانیوم است. آژانس هم از آغاز غنی‌سازی ذکری به میان نیاورده است. پیشتر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پی فعالیت سانتریفیوژهای جدید در سایت فوردو اعلام کرده بود که غنی‌سازی در این سایت تا روز شنبه به 4.10% و به صورت پایدار خواهد رسید. به گفته این سازمان انرژی اتمی ایران، همه این اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام پذیرفته است. در همین بخش خبری مشروح گزارش‌های کاملی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهید شنید. در عراق نیروهای امنیتی این کشور روز پنجشنبه برای مقابله با معترضانی که قصد داشتند موانع روی یک پل را در بغداد بردارند اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از کشته شدن 4 نفر در این درگیری خبر داده است و دست کم 24 نفر هم زخمی شدند. معترضان می‌کوشند پل‌های منتهی به منطقه سبز بغداد را بگشایند و وارد این منطقه شوند. ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در منطقه سبز بغداد قرار دارند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با محکوم کردن استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان عراقی از افزایش شمار کشته‌ها ابراز نگرانی جدی کرده است. تظاهرات اعتراضی عراقی‌ها به فساد دولتی و بی‌کفایتی حکومت از 9 مهر ماه اول اکتبر آغاز شد و با وجود حدود 300 کشته همچنان ادامه دارد. معترضین خواستار استعفای دولت، انحلال پارلمان و عدم مداخله خارجی هستند. گروه‌های شبه نظامی و مسلحی نیز که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، هدف خشم و اعتراض مردم قرار گرفتند. یک مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در بریتانیا، مؤسسه IISS که یک اندیشکده معتبر بریتانیایی است، در گزارش می‌گوید برای جمهوری اسلامی ایران شبکه‌های شبه نظامیش در منطقه از نظر نظامی و راهبردی بیش از برنامه‌های اتمی و موشکیش اهمیت دارد. IISS این گزارش 217 صفحه‌ای را پس از مطالعه 18 ماهه منتشر کرده است. این گزارش که عنوان آن شبکه های نفوذ ایران در خاورمیانه است، می نویسد یافته های خود را از طریق تحقیقات میدانی، مصاحبه ها و تجزیه و تحلیل منابع مختلف به دست آورده است. مؤسسه بین المللی مطالعات راهبردی هزینه ای را که اقدامات جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن برای ایجاد گروه های شبه نظامی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته 16 میلیارد دلار محاسبه می کند و می گوید علاوه بر آن جمهوری اسلامی سالانه 700 میلیون دلار نیز به حزب الله لبنان کمک می کند. IISS همچنین هشدار داده است که قدرت‌های غربی از مقیاس انباشت قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی از طریق این شبه نظامیان تا حدی غافل ماندند. دولت اسرائیل تأیید کرد که پس از حمله ماه گذشته ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه، اسرائیل برای مقابله با نفوذ ایران به کردهای شمال سوریه کمک انسانی می‌کند. به گزارش رویترز، خانم سیپی خوتوولی، معاون وزیر خارجه اسرائیل، روز چهارشنبه با اعلام این خبر در مجلس اسرائیل گفت خارج شدن کنترل شمال سوریه از دست کردها و تضعیف آنها راه نفوذ عناصر مخرب وابسته به ایران را در منطقه باز می‌کند و این به گفته او سناریویی خطرناک برای اسرائیل است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از حمید فاطمی شنیدیم عزیزان. همچنین میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیش از اون که در بخشای خبری ما در فرصت‌های کوتاه ما میشنوید، اونجا ببینید و بخونید. و اما گزیده از اونجا برایتان در این مجله گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار اقدام جدی جامعه جهانی علیه اقدامات اتمی ایران شد.
دقیقاً تمام کشورهایی که آمریکا داره مخاطب قرار میده، یعنی کشورهای اروپایی و چین و روسیه، با آمریکا موافقند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و دقیقاً به این دلیل مذاکره کردند و به برجام رسیدند.
نشست ویژه و اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران.
فراموش نکنید که گزارش سال 2006 که پرونده ایران به شورای امنیت رفت از طریق شورای حکام صورت گرفت. شورای حکامی که روز پنجشنبه باز به عنوان اعلام تخلف ایران یک جلسه اضطراری داشته.
اعتراضات مرگبار در عراق ادامه دارد. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از جامعه بین المللی خواست تا در واکنش به تحرکات جدید ایران در زمینه برنامه هسته‌ای برای افزایش فشار به ایران اقداماتی جدی انجام دهند. مایک پومپو اضافه کرده است که اکنون زمان آن فرا رسیده که همه کشورها باجگیری هسته‌ای این رژیم را رد کنند و برای افزایش فشار اقدامات جدی انجام دهند. تحرکات هسته‌ای ادامه دار و پرشمار ایران چنین اقدامی را می طلبد. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا، ساعتی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
آقای پامپیو از جامعه جهانی میخواد که به ایران عکس العمل نشون بده، برای اینکه ایران داره در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش میره. جامعه بین الملل به آقای پامپیو میگه برجام دقیقاً داشون کارو میکرد، شما چرا از برجام خارج شدید؟ بنابراین تمام جامعه بین الملل، یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان که عضو گروهی بودن که ایران به مذاکره پرداختن، همه 100% با موضع آمریکا مخالفند. بنابراین معلوم نیست که آقای پامپیو از جامعه بین الملل چی میخواد. این جنگ لفظی، این تهدید متقابل، تهدید آمریکا اقتصادی انزوای سیاسی، تهدید ایران دور شدن گام به گام از تعهدات خودش به برجام.
وزیر امور خارجه آمریکا میگه اعضای جامعه بین الملل نگران هستند. حالا باید تصور کنن اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه چگونه رفتار خواهد کرد، و اضافه میکنه که آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفته. دقیقا همون هشداری که روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل داد و گفت که با این رفتار ایران مقابله میکنه اسرائیل و هرگز نخواهد گذاشت ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا کنه. آقای فرهنگ، از دیدگاه شما چه خواهند کرد؟
دقیقا سوال اینه که تمام کشورهایی که آمریکا داره مخاطب قرار میده، یعنی کشورهای اروپایی و چین و روسیه، با آمریکا موافقند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بعد و دقیقاً به این دلیل مذاکره کردند و به برجام رسیدند. بنابراین تنها گزینه دیگری که برای آمریکا وجود داره که بخواد جلوی ایران رو بگیره گزینه نظامیه که به نظرمون آقای ترامپ ازش استفاده نمی‌کنه، برای اینکه 100% به ضررش تموم میشه از نظر مبارزات انتخاباتی و به خودی خود نتیجه هم نمیده و دنیا هم باش همراهی نخواهد کرد. بنابراین تنها امید این که این مسئله از طریق مصالحات جان حل بشه که بیاد ترامپ حداقل برای یک مدت محدودی، مثلا برای 3 ماه یا 6 ماه، این تحریم ها رو لغو بکنه و اجازه بده ایران نفت بفروشه و در این مدت با ایران در چارچوب گروه 5+1 وارد مذاکره بشن که آمریکا خواسته های بیشترش رو از جهت مهار کردن ایران بتونه اجرا بکنه. ولی تا زمانی که این تحریم ها به شکل کنونی ادامه دارند، اروپا هم چاره ای جز این نداره که سکوت بکنه یا از آمریکا حمایت بکنه و در ضمن خان برجام باقی بمونه. یعنی ما در برابر یک معمایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم حل مسالمت جویانه این معما با یک اقدام دولت ترامپ میتونه انجام بشه که حداقل به طور موقت برجام رو بپذیره و بعد وارد مذاکره بشه برای خواسته های بیشتر آمریکا.
آقای فرهنگ، شما تصور میکنید ایران با این گام هایی که برمیداره تا به کجا ادامه خواهد داد برای اینکه به منظورش برسه؟
سوال بسیار جالبیه. من فکر میکنم که ایران داره تهدید میکنه و به اون مرحله نمیرسه که لغو کامل تعهدات خودش به برجام باشه. مثلا تا حالا گفتن که میخوان غنی سازی اورانیوم رو به 5% برسونن. تعهدشون اینه که 3.6 بوده بر مبنای برجام. تا 5 اگر برسونن حتی شورای حکام و اتحادیه اروپا نگرانی خواهند داشت، ولی این رو خطری نمیدونن. ولی اگر ایران در مرحله بعدی تصمیم بگیره که غنی سازی اورانیوم به 20% برسونه، یعنی دقیقا همون درجه ای که قبل از برجام داشت، اون موقع به احتمال قریب به یقین برجام از نظر اروپایی ها هم لغو شده. توجه داشته باشیم که ایران هر اقدامی میکنه در چارچوب منافع رژیم میکنه. تصمیمات ایران ارتباطی به منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره، بلکه توانایی رژیم هم از نظر ثبات و بقای خودش در داخل و هم از نظر نفوذش در منطقه تا چه اندازه میخواد پیش بره و خطر بپذیره ما نمیدونیم، ولی رژیم ایران هم روی حساب خودش داره کار میکنه و به نظر من بیگدار به آب نمیزنه. ولی در ضمن چون این تحریم ها برای ایران هزینه بسیار سنگینی داره از نظر اقتصادی و انزوای سیاسی، ایران داره سعی میکنه که به کشورهای اروپایی فشار بیاره از این طریق، اونها رو وادار بکنه، روسیه و چین رو وادار بکنه، هندوستان رو وادار بکنه، چون همه اینها با داشتن سلاح هسته‌ای در ایران مخالفند، که اونها بیان پرزیدنت ترامپ رو راضی بکنند که دست به نرمشی بزنه که مذاکره بتونه انجام بگیره، این تقابلی که واقعا خطرناکه برای منطقه و دنیا بتونه به صورت مسالمت جویانه حل بشه. تا کجا ایران پیش میره ما نمیدونیم.
منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا که خواستار اقدام جدی جامعه جهانی علیه اقدامات اتمی ایران شده پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی میکنید در مجله شبانگاهی. بشنوید که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که از ابتدای روز پنجشنبه گازدهی به سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو آغاز شده است. به گفته این سازمان همه این اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده. اقدام جدید ایران در سایت فوردو با مخالفت آمریکا و کشورهای اروپایی روبروست. بر اساس توافق هسته‌ای تیر ماه 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی که به برجام معروف شده، تهران تا 15 سال اجازه ندارد که در تأسیسات هسته‌ای فوردو هیچ گونه غنی‌سازی انجام دهد، اما می‌تواند حدود 1000 سانتریفیوژ برای مصارف تحقیقاتی در این تأسیسات داشته باشد. رضا جمالی از رادیو فردا.
سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 16 آبان از گازدهی به سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو خبر داد. اقدام تازه ایران به رغم درخواست‌های اعضای باقی مانده در برجام صورت می‌گیرد. بر پایه توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا رسید، غنی‌سازی در سایت فوردو ممنوع است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره اقدامات تازه در سایت هسته‌ای فوردو این چنین گفت:
اقداماتی شروع میشه که آماده‌سازی خطوط هستش، رساندن سایت فیوژا به اون دور اسمی یا نامی خودشون، همه اینها الحمدلله به صورت موفقیت‌آمیز انجام شد. وضعیتی که بتونیم بگیم محصول رو میتونیم برداشت بکنیم که این کار الحمدلله در ساعت 24 دیشب انجام شد و الان ما محصول برداشت محصول اورانیوم غنی شده هستیم. طلبمون این هستش که تا روز شنبه صبح عملا ما دیگه یک برداشت مستمر دائم 4.5% رو انشاءالله خواهیم داشت.
در تازه ترین واکنش ها به تصمیم ایران برای تزریق گاز اورانیوم به مرکز غنی‌سازی فوردو، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این اقدام را باجگیری هسته‌ای خوانده و از تمام کشورها خواسته است تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. پیش از این نیز دیگر اعضای باقی مانده در برجام از اقدام ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون در پایان سفرش به چین روز چهارشنبه گفت ایران به صراحت نشان داده که قصد خروج از برجام را دارد.
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
یک روز پیش از این اظهارات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفت در صورت تحقق خواسته های ایران در برجام گام های برداشته شده این کشور در کاهش تعهدات هسته‌ایش قابل بازگشت است.
این گام هم گامی است قابل بازگشته. بناچار گام چهارم را از فردا بر می داریم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پولهای بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل بر می گردیم به شرایط گذشته ما.
اما همزمان با نگرانی ها از آغاز به کار غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای فوردو، نشست فوق‌العاده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 16 آبان برای بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و همچنین موضوع اخراج یکی از بازرسان زن این آژانس از ایران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اعضای اروپایی آژانس به همراه نماینده آمریکا در این نهاد از اقدام ایران انتقاد و عمیقاً ابراز نگرانی کردند. مقامات جمهوری اسلامی این بازرس را متهم به داشتن مواد مشکوک هنگام ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران کردند. اتهامی که به گفته کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در این نهاد مورد تحقیق قرار گیرد. او روز پنجشنبه به شبکه خبر تلویزیون ایران در این باره گفت:
وقتی که بازرس در تأسیسات نتنز بود، دتکتورهای ما شناسایی کردند که این بازرس میتونه مواد خطرناک در واقع به همراه خودش داشته باشه. بازرسان دیگه هم همراه این خانم بازرس بودن، ولی این دستگاه دتکتور در مورد اونها اعلامی نشون نداد، فقط راجع به این بازرس نشون داد، اونم در سه محیط مختلف.
پیشتر چندین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که توقیف یکی از بازرسان آژانس با هدف ایجاد ارعاب صورت گرفته است. به نوشته رویترز، از زمان توافق هسته‌ای سال 2015 این نخستین باری است که مقام‌های ایران دست به چنین اقدامی می‌زنند.
از رضا جمالی از رادیو فردا می‌شنیدیم و ما از نشست ویژه و اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که به مسئله ایران امروز پنجشنبه پرداختن بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
جلسه پنجشنبه شورای حکام میتونه حائز اهمیت باشه در رابطه با آینده مناسباتی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و توافق‌ها و همکاری که صورت میگیره. اهمیت این جلسه در حدی است که چون به شکل اضطراری برگزار شده و این کم سابقه است، نماینده روسیه در آژانس آقای اولیانوف اظهار کرده که شاید برگزاری جلسه اضطراری ضروری نبود. البته میدونیم که روسا همیشه از مواضع جمهوری اسلامی پشتیبانی قاطع میکنند. در جلسه روز پنجشنبه دو مسئله مطرح شده بود که این رو سرپرست آژانس روز دوشنبه وقتی دعوت به جلسه اضطراری کرد مطرح کرد. یکی در ارتباط با ترقوزآباد هست، جایی که اسرائیلی‌ها در شروع سال مسیحی جاری اعلام کردن به اسناد و مدارکی در اون دست پیدا کردن که نشون میده برخلاف اون چیزی که پیشتر گفته میشد که جمهوری اسلامی در سال 2003 فعالیت‌های اتمی خودش رو برای دست پیدا کردن به بمب اتمی تعطیل کرده، این کار صورت نگرفته. ظاهرا علاوه بر اسناد و مدارکی که در اختیار اسرائیلی ها هست و عکس هایی که آژانس داره از ماهواره ها و نشون میده جمهوری اسلامی در این محل که اعلام شده قالی‌شویی بوده، پاکسازی صورت داده، آلودگی های رادیواکتیو پیدا کردن که این نشون میده مواد رادیواکتیو در اونجا نگهداری میشده. البته میزان خلوص یا نوع رادیواکتیو اعلام نشده که این حساسیت میده به پرونده ایران و میتونه بار دیگه مسئله فعالیت هایی که گفته میشد دارای بعد نظامی هست و الان تعطیل شده به جریان بندازه. نکته دیگری که در جلسه پنجشنبه مطرح شد مسئله اخراج یک بازرس از ایران به اتهام اینکه در تجهیزات خودش احتمالاً آلودگی‌های مواد انفجاری داشته. این ادعایی است که البته جمهوری اسلامی مطرح میکنه و دلیلی برای ثبوت اون مطرح نکرد. اخراج یک بازرس با توجه به اینکه اینها از مسئولیت سیاسی برخوردار هستند و میتونه شکل آروم دیگری داشته باشه، یعنی اطلاع دادن به آژانس که بازرس خودش رو فرا بخونه. به این ترتیب انجام همکاری‌های آینده آژانس با توجه به اینکه بیش از 130 تا 150 بازرس آژانس در ایران زندگی میکنن و ایران مهمترین بخش بازرسی‌ها و خدمات یا کارهای آژانس هست، میتونه آژانس رو در وضعیت دشواری قرار بده.
آقای تقی‌زاده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدتی پیش از ایران درخواست کرده بود که پاسخی فوری به دلیل کشف رد اورانیوم در ترقوزآباد بده. از دیدگاه شما چرا ایران تا به حال به این درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخی نداده؟
شاید این یکی از دلایل قوی دعوت به جلسه اضطراری روز پنجشنبه است، موضوعی که روسا با اون خیلی روی خوش نشون نمیدن و میگن مسائل گذشته رو بایستی که در گذشته مدفون کرد. به نظر من پرونده فعالیت‌های اتمی دارای ابعاد نظامی ایران همچنان دارای اهمیت این مسئله حتی به پارچین برمیگرده و هم آژانس و هم آمریکا در دوران دولت اوباما از این مسئله با اغماز گذشتن و این پرونده رو قربانی توافق اتمی کردند. حالا در یک دوران مدیریت تازه و یک دولت تازه در آمریکا که اعتبارات اصلی آژانس رو تامین میکنه، حساسیت بیشتری به این گذشته وجود داره. اون چیزی که در ترقوزآباد پیش آمده یک دلیل روشن میتونه برای آژانس باشه که اثبات بکنه فعالیت‌های اتمی دارای بعد نظامی ایران واقعاً تعطیل نشده بوده و ادامه پیدا کرده. اینجاست که عدم همکاری جمهوری اسلامی میتونه وضعیت آینده پرونده اتمی ایران رو در شرایط دشواری قرار بده و حتی میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای بازگرداندن پرونده اتمی به شورای امنیت. فراموش نکنید که گزارش سال 2006 که پرونده ایران به شورای امنیت رفت از طریق شورای حکام صورت گرفت، شورای حکامی که روز پنجشنبه باز به عنوان اعلام تخلف ایران یک جلسه اضطراری داشته.
نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه امروز در وین پایتخت اتریش برگزار شد. این جلسه در راستای بررسی روند اقدامات ایران بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با دیدگاه او آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا، نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی جرأت و یارای شکستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارن. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و آمریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم‌های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش‌ها و نارمه‌های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمی‌شینن که آخوندها هر کد دلشون خواست بکنن.
سلام به هموطنای عزیزم. می‌خواستم از طریق این رسانه پرطرفدار به هموطنان اعلام کنم که نشانه‌های سقوط این رژیم به حمدالله داره مشاهده میشه.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر مایل هستید میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما بشنوید که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان عراقی از افزایش شمار کشته‌ها در این کشور اظهار نگرانی عمیق کرده است. اعتراضات مرگبار عراق روز پنج شنبه هم ادامه یافت و بغداد، نجف و کربلا و همچنین بندر ام القصر که بندر اصلی صادرات نفت و واردات غذایی عراق درگیر اون بودن. اجازه بدید که به سراغ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان بریم که همکنون به طور مستقیم روی خط تلفن استودیو هستن. آقای صدرزاده، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در مورد آنتونیو گوترش و استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان عراقی از شما بشنویم.
نارضایتی، ناراحتی و یا حتی میشه گفت عصبانیت آقای گوترش بعد از بالا گرفتن و کشته شدن تظاهرکنندگان حتی امروز بود. آقای گوترش حتی نمایندش رو فرستاد امروز در بغداد در بین تظاهرکنندگان که با تظاهرکنندگان صحبت کنه که شاید آیا بشود راهی پیدا کرد بین تظاهرکنندگان و دولت. کار به جایی رسیده که امروز تقریبا در حدود 40 نفر در بغداد کشته و یا زخمی شدند و این تنها بغداد نبوده، در تقریبا تمام شهرهای شیعه نشین عراق بوده. علاوه بر این خبر میرسه که به فعالین مدنی و به اصطلاح روزنامه‌نگارها هم فشار می آورده میشه که به اصطلاح از فعالیتشون کم بکنن. امروز خبر رسید که یکی از فعالان مدنی معروف به نام امجد الدهامات در شهر العماره کشته شده، به همین علت سازمان حقوق دفاع از حقوق بشر عراق اظهار نگرانی کرده که ممکنه این فشارها افزایش پیدا کنه. به هر حال اونچه که ما در امروز در عراق شاهد هستیم نه کم شدن تظاهرات و یا تخفیف تظاهرات، بلکه هر روز شاهد خونین تر شدن این تظاهرات هستیم، به خصوص که الان خبر میرسه گویا نیروهای ضد شورش، این کسانی که با نقاب پوش هستند و به صورت تیراندازی به تظاهرکنندگان برخورد میکنن، گویا دوباره وارد خیابون شدن و اگر اینا وارد عمل بشن احتمال داره که تعداد تلفات بالا بره و همین علت آقای گوترش اخطار بسیار شدید داده.
آقای صدرزاده، اعتراضات مرگباری که ازش صحبت میکنید و پیشتر در پیشگفتار هم من یادی از اون کردم، در بغداد، نجف و کربلا و بندر ام القصر بوده. این بندر امروز مرتب به دست نظامیان میافتاد، بعد به دست تظاهرکنندگان و دوباره به دست نظامیان. در نهایت چه شد؟
الان در آخرین خبری که هست گویا تظاهرکنندگان موفق شدن مجددا صدور نفت و یا اینکه تخلیه بارها در ام القصر رو به عهده بگیرن یا به عبارت دیگه مانع بشن از صدور نفت. به همین علت دولت اعلام کرده که این وضع خیلی برای عراق متضمن خسارت‌های مالی زیادی هست. رقم 6 میلیاردی گفته میشه از زمانی که این اعتراضات شروع شده. به همین وضعی که عرض کردم، همونطوری هم که شما گفتید داره دست به دست میشه. بعضی مواقع تظاهرکنندگان بر این بندر تسلط دارن، بعضی مواقع هم نیروها موفق میشن که آزاد بکنن، ولی فعلا ظاهرا در دست تظاهرکنندگان هست. ببینیم امشب چه میشه.
آقای صدرزاده، این تظاهرات در عراق اصلا از آغاز با هدف اعتراض به فساد، بیکاری و وضعیت معیشتی مردم آغاز شد. چه شد که به این روز افتاد؟ تا این لحظه دست کم 280 یا حتی نزدیک به 300 نفر کشته شدند. چه اتفاقی افتاد؟
اتفاق بزرگی که افتاد این بود که برخورد دولت با تظاهرکنندگان در روزهای اول خیلی خیلی خشن بود و تعداد کشته ها بالا رفت. نیروهای هشت و شعبی وارد عمل شدند و این باعث شد که تظاهرکنندگان بفهمند که به اصطلاح مشکل اونها این دولتی هست که ناکارآمد هست و به هیچ وجه حاضر هم نیست از موانعش و موازش عقب نشینی بکنه. رفته رفته برای اکثر تظاهرکنندگان معلوم شده که به اصطلاح هم قانون اساسی عراق، هم نحوه تقسیم قدرت بر اساس این قانون اساسی و هم نحوه چسبیدن گروه هایی که قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن به قدرت و به اصطلاح امکانات اقتصادی، راهی برای تظاهرکنندگان باقی نگذاشته جز اینکه خواهان به اصطلاح تغییر دولت و اصولا تغییر نظام سیاسی عراق باشن. و این مطلبی است که حتی آقای عادل المهدی نخست وزیر عراق هم فهمیده و همین علت دیروز یک پیشنهاد داد که کمیته تصویب بشه و قانون اساسی عراق اصولا عوض بشه و حتی به شکل ریاست جمهوری بشه. ظاهرا این کمیته هم نتونسته تا به حال کاری بکنه، ولی آغاز کار این کمیته و تصویب قانون اساسی و احتمالاً انتخابات جدید باعث میشه که وزارت آقای نخست وزیری آقای مهدی هم ادامه پیدا کنه.
سپاسگزارم. به پایان وقت ممنونم از لطفتون. به پایان وقت مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار تک تک شما.